أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. توفیقیست به حمد الله انشاءالله از این نوبت و از این محفل در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین مولا الکونین انشاءالله در خدمت آیان خانم ها برادران و خواهران بزرگوار به این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را که تا آیه 70 محضر مبارک عزیزان در محافل قبل بازگو کرده بودیم پیگیری میکنیم و به حول خود به الهی انشاءالله در مناسبت هم سخن خواهیم گفت. پوزش میطلبم از اینکه که معلاسف به لحاظ حال شاید توان انجام وظیفه دقیق رو نداشته باشم، اما امیدواریم که توان برگزاری محافل انشاءالله از سوی حضرت باری تعالی عنایت شود. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد که در این سوره مبارکه در بخشی از سوره اعراف حضرت باری تعالی به حال و هوای رسولان خیش می پردازد، قصه هایی و نکته هایی و درس آموزی را از تاریخ پیامبران الهی بازگو می فرماید که البته طبیعی است اونچه از این مجموعه استفاده می شود عمدتا آموزه هایی است که پیرامون مباحث اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی است. این سه نکته نوعاً شاخصه هایی است که در این حکایات مد نظر است در وحی. ابتداءً آموزه های اعتقادی است که هیچ فرقی بین اون زمان و این زمان و هیچ زمانی ندارد. اونچه پیامبران الهی بشر رو دعوت به اون می کردن ضرورت همیشگی جوامع بشری است از جهت فکری و اعتقادی، همین گونه مباحث اخلاقی و اصولی و سنت هایی که در میان جوامع بشری از سوی خداوند جاری بوده است و همیشه جاری خواهد بود، چون سنن الهی است عزیزان. اگر سنت است تغییری نمی کند، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. بنابراین نکاتی که استفاده می شود همه نکات بنیادی و زیربنایی و اصولی است که بقیه ی ارکان دین بر اون مستولی و بار می شود. در این قسمت بررسی کردیم به اینجا رسید کار که در مورد یکی از این بخش ها و الی عاد نخواهم هودا اشاره کردیم به قوم عاد و پیامبر ایشان هود. این بزرگوار هم آمد مانند دیگر رسولان الهی، دعوت خودش رو بازگو کرد، توحید رو مطرح کرد و اینها رو فراخوان. به این که آخرین سخن میگم که بحث رو دیگه انشاءالله پیگیری کنیم از همونجا که باقی ماند و روشن است، البته گسستگی در بحث پیش نمی آید. اینها رو دعوت کرد به اون که وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطتا فذکرو آلاء الله لعلکم تفلحون. در قرآن کریم میبینیم که نسبت ما مسلمان ها هم مخاطبان قرآن هم همین قصه از زبان پیامبر دیده میشود. انبیاء دیگر هم چنین نکته ای رو داشتن، تذکر به آلاء الهی. آلاء اله نعمت هاست، عبارت دیگری است در نعمت. نوعا تفاوتی که دارد اون تجلی بیشتر و جلوگری بیشتر رو با این واژه مطرح میکنن در لغت عرب. توجه و تذکر به آیات که از سوی خداوند مطرح می شود به بیان امروزی اگر بحث رو بازگو کنیم، متوجه کردن و ملتفت کردن انسان به موجودی و داشته هایی است که دارد، که این نکته بسیار مهمی است در راز موفقیت، که انسان در زندگی بداند که چه داشته هایی دارد و با داشته های خودش چه باید بکند و چه کرده است. اگر تأمل بفرمایید شاید این از اساسی ترین نکات موفقیت انسان در زندگی است. بسیاری از انسان ها چون اعتقادی، باوری به داشته ها، توجهی به موجودی خودشون ندارند، دچار ضعف های بنیادی شخصیتی می شوند، مسیر رو اشتباه طی می کنند، سرمایه دارند و تجارت لازم نمی کنند، سوداوری مناسب هم ندارند. اما این نکته ای که در قرآن دیده می شود بسیار جدی است که انسان ها به داشته های خودشون متوجه باشند. اونگاه هنگامی که انسان دانست چه سرمایه ای دارد، اولین سوال این است که با این سرمایه چه کرده است. اونگاه سوال دوم چه باید بکند. تمام مطلب همین است. اینجا هم فرمود که این جماعت رو این پیامبر بزرگوار الهی متذکرشون کرد به موقعیت ها و داشته هایی که دارن. شما ببینید خداوند جعلکم خلفاء، همونجا هم اشاره شد کلمه خلفاء جمع خلیفه است. گاه این مفرد واجب کار برده می شود دوستان عزیز، گاه جمع اون میشه خلفاء. هنگامی که جایگزینی انسان از انسان است، کلمه خلفاء به کار برده می شود، جمع به کار برده میشه. اما نوعاً هنگام که نیابت از ذات باری تعالی در امریست، مفرد این به کار برده میشود، انی جاعلن فلارز خلیفه. این خلافت، خلافت از حق است. یعنی انسان این شرافت رو پیدا میکند که به نیابت از خداوند سبحان و صفات الهی در وجود کاری کند، قبض و بستی، تصرفاتی داشته باشه انسان. این خلافت انسان است. نوعاً با واژه مفرد از اون یاد میشود، یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم. فحکم بین الناس، حکم کن در میان مردمان. حکم کردن کار خداست. ان الحکم الا لله. اگر به داوود این مقام داده می شود یعنی نیابت از خداوند، لذا مفرد گفته میشه، خلیفه گفته میشه. اما خلفا که به کار برده میشه نه، یعنی جایگزینی از دیگران، از دیگر انسان ها. دیگران رفتند، امروز شما هستید که بر سنگ فرش این شهر و دیار قدم میزنید، پس شما این فرصت رو هنوز دارید که از این زمانی که در اختیار دارید بهره ببرید. و زادکم فی الخلق بسطتن، و از جهت ظاهری هم خداوند به شما قوتی داد. اونجا گفتیم که این جماعت تنومند بودند، یعنی اینها از جهت جسه قوی و قدرتمندی داشتند. آیات زیاد نشان می‌دهد تاریخ تمدن این جماعت هم گواهی این مدعا است. یادآور نعمت‌های الهی باشید، لعلکم تفلحون. بعد اونگاه به فلاح و رستگاری میرسید هنگامی که موجودی خودتون رو درست بشناسید و بر اساس اون بدبستان دقیق انجام بدید و از فرصت استفاده لازم. تا اینجا رو خوانده بودیم خدمت عزیزان، ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. مثل اینکه مطالب این بزرگوار و پیشنهادهای این گفته شد، پاسخ این است. قالو، یعنی این قوم و جماعت چنین جواب میدهند. قالو اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا. آقای هود، آیا تو آمده ای و ما را دعوت میکنی به این که ما عبادت کنیم الله را به تنهایی، خدای واحد یکتا را، و فرو گذاریم و بنهیم هر آنچه را که عبادت می کردند آبا ما و پدران ما. خب بسیار عالی. یعنی از زبان خود این جماعت هم می بینیم که مطلب نوح رو فهمیدن، نه اینکه متوجه نشده باشند ایشان چه می خواست است. اما در این حال با گستاخی، از سر ناآگاهی، بیان خودشون رو هم مطرح می کنند. تو آمدی ما را دعوت کنی به وحدانیت حق، به یکتا پرستی. اصل بنیادین دعوت تمام پیامبران الهی همین بوده است. انبیا آمدند که بشر رو به سوی خداوند احد واحد بخوانند و رها کنند از هر عبودیت و بندگی جز حضرت باری تعالی خود و دیگران، از مظاهر طبیعی رها کنند او را، نه ماه و نه خورشید و نه ستارگان و نه توتم رو، نه خودپرستی، نه دیگر پرستی و طاغوت ها رو به عنوان قدرتمندان و خدایگان پذیرفتن. این سخن همه مردان الهی. تو آمدی که ما را دعوت به این بکنی، اما ما نمیتوانیم و رها کنیم ما کانه یعبد آبا اونا. مشکل همون مشکلی است که گهگاه در قرآن میبینید که جماعت بسیاری مبتلای به این مشکل میشوند و اون نیست مگر همان بر آثار پوسیده پیشینیان بدون بنیان فکری و عقلی بنا امروز زندگی را نهادن که رفتاری است بس غیر معقول. از میراث گذشتگان بشر استفاده می کند عزیزان، اما آنچه منطبق بر معیارها و موازین عقلی است، آنچه مناسب و معقول و مقبول است. در حوزه مسائل اعتقادی بحث جدی تر است و در باورهای اعتقادی نمیتوان بر رفتارهای پیشینیان که استواری و صلابت عقلانی در اون نباشه بنیادی رو نهاد. این همانی است که همیشه قرآن مذمت آن میکند: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا رویه‌ای که گذشتگان شما داشتن اگر منطبق بر حق و واقعیت و عقلانیت نبود باز هم سازوکار شماست؟ باز هم شما همون راه رو پیش میگیرید؟ یعنی اون چه از گذشتگان به میراث میرسد، فکر و اندیشه و عمل، اگر منطبق بر مسیر راست و درست و صواب و عقلانیت است، این نعمتی است، یه فرصتی است که دیگران زحمات اون رو کشیدن، بهره اون رو ما میبریم. اما اگر منطبق بر هدایت و عقلانیت نباشد، این نابخردی است که انسان اون روش نامعقول نامناسب رو رفتار خودش قرار دهد. اینها به صراحت میگویند که نه، ما بر همون روش پیشینیانمون عمل میکنیم و نظر ما کان یعبد و آبا اونا فعتنا به ما تهدنا ان کنت من الصادقین. و وقتی که این مطلب خودشون رو میگن، برای این که دیگه این پیامبر رو ناامید کنن از اینکه در به سخن رو ببندد و با این جماعت وارد مذاکره بعدی نباشه، اصرار بر سخن خودش نبرزد، آخرین تیر ترکش رو همراه می کنند. شما گفته ای اگر ما نپذیریم چنین و چنان می شود. بسیار هر اینچه در چند تداری رو کن. اگر می گویی اگر ما موحد نباشیم عقوبت الهی و خدای تو بر ما می آید، بگو بیاید. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اگر تو راست میگویی اون وعده خدایت رو در حق ما عمل کن و بگو عقوبت و عذاب بیاد. یعنی ببینید دیگه همین شیوه سخن گفتن نشان دهنده همه چیز است دیگه. نهایت اون خودبدی، نهایت حماقت رو این شیوه گفتار و سخن میرساند که اینها یستعجلون بالعذاب، خودشون دارن زودتر نابودی و ویرانی خودشون رو به نوعی طلب میکنن. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين. پاسخ این بزرگ مرد الهی این است: نیاز نیست که شما مطالبه کنید. خداوند اون زمانی که باید حکم خودش رو صادر کند صادر می کند و این حکم صادر شده است. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، واقع شده است از سوی پروردگارتون بر شما رجس و غضب. کلمه رجس به معنای خباثت است و به معنای دوری از پاکیزگی است و همون معنی که نوعا برای کلمه رجز و مشتقات این گفته میشه. فرمود که از سوی خداوند رجز و غضب بر شما آمد. دو کلمه یه تأملی دارد اینجا، شاید این رأی تفسیری مناسب تر باشه عزیزم، که بالاخره به طور کلی رابطه دقیق و مستقیمی بینه اعمال انسان و حالات روحی و درونی انسان وجود دارد، هیچ تردیدی در این نیست. یعنی نتیجه رفتارهای انسان ها فضای جان و درون انسان رو متغیر می کند. عزیزان من، اعمال نورانی نورانیت در وجود انسان می آورد. رفتارهای شایسته، پاکیزه، فضای درون و جان انسان رو منور می کند. رفتارهای پلشت و نازیبا و قبیح فضای جان و درون انسان رو تیره و ظلمانی می کند. این قانونی است که خدای سبحان در وجود قرار داده است و می بینیم این رو در خیلی ابعاد کوچک که عرض می کنم. گاهی خود ما می بینید یه عملی رو انجام می دید، یه کار خداپسندانه خیرخواهانه ای رو، دلی رو شاد می کنید، اصلا فرصت عبادی مناسب عارفانه ای پیدا می کنید، نشعه اون رو در روح خودتون تا مدتی حس می کنید. یعنی این اثر عمل بازتاب اون مستقیما در جان شما یه نورانیتی می آورد که با اون خوشید مدتی. از اون طرف خود انسان واقعا یه نمیدانم دلی رو میشکند، یه لطمه‌ای رو به کسی میزند، آسیبی رو ایجاد میکند، عصیانی رو نسبت به حضرت باری تعالی، احساس تیرگی و ظلمت این رو در وجود خودش دارد. این رابطه است که بین عمل و بین اندرون انسان و جان انسان وجود دارد، مثبت اون و منفی اون، تفاوتی در این جهت نمیکند. این آیه شریفه را دقت بکنید. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خداوند رجس را قرار داده است و قرار میدهد، فعل مضارع، قرار میدهد بر وجود اون کسانی که لا یؤمنون، که ایمان نمی آورند و رفتار مؤمنانه ندارند. اینها رجس در وجودشون می آید و وارد میشه. خیلی نکته مهمی است. همینه که عرض کردم، یعنی هنگامی که انسان رو بر میتابد از رفتارهای پسندیده الهی، رجسی، یه قذارتی، یه پلشتی در روح انسان می آید. عزیزان، نقطه مقابل اون، هنگامی که انسان رو می کند، سو می کند به چنین رفتارهای مطلوبی در نزد حضرت باری تعالی و پسندیده الهی، خب نقطه مقابل اون یه طیبی، یه طهارتی، یه پاکی و یه خوشی در وجود انسان می آید. فرمود این شده است، این قانون جاری است. وقع علیکم من ربکم رجسون، جانهای شما گلناک است، جانهای شما تیره است. و غضبون، و به دنبال این رجسی که در وجود شما و عمل شماست، غضب الهی هم به دنبال اون می آید. پس این رجس مربوط به حالاتشون و خصوصیاتشون، غضب هم که به دنبال اون، عقوبت و عذابی است که مستوجب اون خواهند شد. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، به دنبال این بزرگ انسان الهی چنین بازگو می کند. اینها گفتن که تو ما را به خدای واحد احد می خوانی، به الله واحد می خوانی، و ما دست از معبودهای خودمون برداریم. چه جمله زیبایی رو مطرح می کند. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، آیا شما با من مجادله پیرامون چه موضوعی می کنید؟ آیا چی رو شما به عنوان میراث پدرانتون و الهها و معبودهای پدرانتون مطرح میکنید؟ ببینید عزیزان، گاه ما اسمی داریم که مسما دارد، یعنی یه اسمی است مطابق این اسم یه نامور بیرونی وجود دارد، یه صفتی است که مطابق اون در حقیقت یه موصوف بیرونی وجود دارد. این پیامبر بزرگوار الهی میگوید اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. این نام هایی که شما به عنوان معبودهای خودتون، الهه های خودتون برگزیدید و انتخاب میکنید، اینها واقعیت خارجی ندارد. اینا اسم بدون مسماست، اینها تخیله، اینها یه تصوری بیش نیست، اباطیلیست که بر اینها نام گذارده اید و رب البراری، رب الصهاری، رب الغفاری، آفرودیت و ونوس و نمیدانم آناهیتا و عرض به خدمتون برحما و شیوا و ویشنا و و هزاران نام دیگری که در طول تاریخ انهی الا اسماء سمیتبوها، یه نام های پوسیده توهی که هیچ واقعیت و حقیقتی نیست، یه نام است که در پس اون تمام حقایق وجود گنجانده شده است و اون نیست مگر کلمت الله هی العلیا، اوست که همه حقایق تمام جمال و کمال هستی از ذات او صادر می شود و الا همه توهم و تصور و خیالی بیش برای بشر در طول تاریخ نبود است. فرمود ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بسیار خوب شما اگر میگویید که بیاید بعد الهی پس منتظر باشید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید ببینید آن چرا که میخواستید و من هم در انتظار آن هستم که وعده های خداوندی رو که بر من داده است و بر پیامبران خیش مشاهده کنم و ببینم. فانجیناه و الذین معه برحمت منا، دیگه اینجا در این سوره مبارکه اشاره کردیم در نوبت های پیشین مانند سوره مبارکه هود نیست، مانند سوره مبارکه شعرا نیست که ماجراها با تفصیل گفته بشه، کوتاه گفته میشه، یک کدهای داده میشه و رد میشود مباحث در این سوره. به همین خاطر فانجیناه و الذین معه، تمام شد، گفتگوها ره به جایی نبرد، اما ما نجات دادیم او را، یعنی هود را و کسانی که با او بودند. اینجا هم مانند حکایت قبلی محور نجات رو خداوند هود مطرح می کند. همانجا هم گفتم که وکان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه، هنگامی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی دعا می فرمودند، ابتداعاً به خودشون پیامبر دعا می کردن، یعنی اول به خودشون دعا می کردن بعد به ما گفتند الجار ثم الدار، ابتداعاً به دیگران دعا کنید اونگاه به خودتون. آن پیامبر ابتدا به خودش دعا می کرد بعد به دیگران دعا می کرد، علت این بود که او باب رحمت است، انبیا باب رحمت هست، ابتداعاً در به بزرگی و وجاهت اونها گشوده می شود، اما بعد برای پیروانشون اونها که پس سر اونها اومدن بسته نمیشه، به اونها هم اجازه شمول این رحمت داده میشود. محوریت انبیا در نجات، هدایت، همه چیز در قرآن مشخص. فانجیناه، ما نجات دادیم هود را، بعد میفرماد والذین معه، و باز اونها که معه، نفرمود والذین آمنو، حتی اونها که با هود بودند، یعنی اون محوریت و شاخص بودن رو در مسئله هدایت، نجات، به غایت رسیدن رو خود این بزرگوار خداوند مطرح می کند. فانجیناه و الذین معه برحمت منا، به سبب رحمت الهی اینها ره به سعادت بردند. و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا، و قطع کردیم دابر اون کسانی که تکذیب به آیات الهی داشتند و هرگز ایمان نیاوردند. و ما کانو مؤمنین نشان میدهد اون شدت اینها رو در کفرشون رو، که به هیچ وجه سر ایمان نداشتند و تصمیم ایمان در کارشون نبود. کلمه دابر به معنای ما یلشه من خلفه، چیزی که پس یه چیزی میاد این رو دابر میگویند. لذا فرزند انسان دابر است، آثاری که از انسان میماند دابر است. فرمود و قطعنا دابر الذین کذبوا، یعنی تمام آثارشون رو و خط و خبرشون رو از میان بردیم. دیگه اینها از جماعاتی و تمدنهایی بودن که برچیده شدن، به طور کلی برداشته شدن، و همان گونه که قبلا گفتیم اینها رو اعراب باعده میگویند، تمدنهای منقرض شده این که نشانهایی از اونها باقی است. این تمام حکایت ناتمامی بود که گفته شد و ادامه آیات رو بررسی میکنیم. شاید این قسمتهای مقداری مناسب باشه که آیات رو سریع تر بازگو کنیم خدمت دوستان. و الی ثمود اخاهم صالحا، نام دیگری که در قرآن بسیار مطرح می شود و در عصر و زمان ما اهمیت این نام داره، تو این 100 سال 150 سال اخیر بیشتر مطرح میشه، همین تمدن است. و الی ثمود اخاهم صالحا، و به سوی ثمود برادر ایشان صالح رو فرستادیم. اگر برادر ایشان است، این اخوت نسبی است، یعنی از جنس خود این هاست، از همین جماعت برمی خیزد، از جای دیگری و دیار دیگری نمی آید که تا مراسم به اصطلاح شناسایی و تشخیص هویت ایشان دست دهد دیگه فرصت از دست برود. این انسانیست میان خود اینها، فیه منهم، از خود این مردم برخواست است، از جنس خودشون، در داشنای با اینها میتواند سخنش رو بگوید. اما فرمود الی ثمود، این تمدن ثمود عزیزان تمدن بسیار جدی بوده است. اینی که و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، هر وقت نام اینها برده میشه صخره میاد، کوه میاد، صلابت میاد، درشتی میاد، یه جماعت بسیار جدی سنگین. خب اینها گروهی هستند که در از نوشته های 750 سال قبل از میلاد مسیح در سارگون نشانه های اینها در کتیبه ها نوشته شده است، یعنی سابقه شاید 3000 سال بیشتر دارند این تمدن. و در شناسایی این جماعت تو این سالهای اخیر کار بسیار شد، یعنی شاید نزدیک 20,000 سنگ نبشته در این 150 سال اخیر از این جماعت کشف شد و پایان سده 19 هم بود، 1860 خورده ای بود که لیدز بارسکی توانست کلمه ثمود رو در میان این سنگ نبشته ها شناسایی کند، این باستان شناس، و به گزارشات قرآن ارجاع دادن، برگشتن بررسی کردن اونچه خداوند در مورد این جماعت اصحاب الحجر واد القرا منطقه واسطه بین حجاز و شامات رو مطرح می کند، گزارشات قرآن رو یک یک بیرون کشیدن، مطابقت دادن. واندن براندن 4000 سنگ نبشته رو خوند و در کتاب تاریخ ثمود خودش ارجاع میده و رفرنس میده به خیلی از مطالب قرآن. تو این 100 سال اخیر اینی که الان میخونیم خدمت عزیزان، نشانه هایی که قرآن میگه بشر اینها رو بهش رسید، شناختند آثار این جماعت و این تمدن کهنی رو که چه بر سر اونها اومد. فرمود و الی ثمود اخاهم صالحا، و به سوی ثمود اخاهم صالحا صالح پیامبر رو فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، سخن همان سخن همگان، تمام این مردان الهی و معلمان بشریت، اولین نکته اعبدوا الله، بندگی خدا کنید. خدا این وجود رو و این انسان رو در مسیر بندگی به سعادت کامل این موجود رو میرساند. اگر انسان در مسیر بندگی الهی حرکت کند، توانمندی هایی که در این وجود است به شکوفایی می رسد، به بار می نشیند، انسان انسان می شود. اگر آدمی از مسیر بندگی و جاده بندگی الهی به در آمد، توانمندی های ضروری او هرز می رود، به ثمر نمی رسد، زل سعیهم فی الحیات الدنیا، از میان می رود سرمایه های وجود انسان همینجا و ره به جایی نمی برد. این مسیر و طریق و سبیل بندگی است که موجب شکوفایی، به بار نشستن و ثمردهی وجود انسان میشه. لذا تمام پیامبران الهی دست بشر رو میگیرن در این صراط مستقیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم قرارش میدن که این صراط بندگی و عبودیت حق است. این بزرگوار الهی هم فرمود عباد الله ما لکم من اله غیره، جای دیگری نباشید، هیچ خبری نیست، نه الهی است، نه معبودی است، نه صاحب اختیار و امر است، من اله غیره، قد جاءتکم بینه من ربکم، ما هم مانند دیگر پیامبران الهی دست خالی نیامدیم. قد جاءتکم من ربکم، آمده است از سوی پروردگار شما برای شما بینه و دلیل کافی و لازم. چیست این بیانه و معجزه ویژه‌ای که این پیامبر بر اون مردم درشت و خشن ارائه می کند؟ هاذهی ناقة الله لکم آیه، این ناقه الهی برای شما آیت است. 5-6 بار در قرآن میاد با همین تعبیر. کلمه ناقه اشتر ماده است عزیزان، در قبال جمل که به شطور نر میگویند، و ابل به هر دو گفته میشه. اگر گفتن ابل دیگه جنسیت مطرح نیست، جمل به نر اون گفته میشه در لغت عرب و ناقه به ماده. یا خب ماجرای این ناقه به عنوان یک معجزه عینی بیرونی در قرآن مسلم است. در بعض از بخش های آن و کیفیت آن ابهام داریم، نمیدانیم آیا این ناقه صراحت در قرآن نداره، اما یک گوشه هایی استفاده شده است، در متون تاریخی و شاید گزارشات از قوم ثمود هم اومده باشه که این ناقه از سنگ برون آمد، یعنی از دل کوه بیرون آمد. یعنی آیا خداوند این رو به شکل ایجادش کرد؟ شناخته نشد چگونه مثلا برای این جماعت شکل گرفت. یه ابهاماتی داریم که خب شاید بیشتر از بعد معجزه بودن به همین تکیه شده است در میان مفسرین. آب هر تقدیر یک اشتر استثنایی است، چیزی دارد که نشان می‌دهد صداقت سخن صادق رو. من جمله تمام این آبشخوری که شما دارید، یه روز اون شرب اون از آن شما و روز دیگر از آن این اشتر، جوابگو خواهد بود بقیه نیازهای شما را. یک روز که از آب استفاده می کند و شما استفاده نمی کنید، شیر این جوابگوی تمام نیازهای شما خواهد بود. از جهت ظاهر این حیوان آثار ویژه‌ای داشته است، در پدیداری اون هم ویژگی های خاصی بود و در مجموع چیزی بود که از این سو اون سو وقتی می اومدن و می دیدند اثبات می شد اعجاز بودن و معجزه بودن کار این پیامبر بزرگوار الهی را. فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء. این آیه و معجزه الهی را بگذارید که در زمین سیر و کار خودش را بکند و مس سوء نکنید این رو. این هشدار جدی از همون ابتدا، رفتار ناشایستی با این آیه الهی نکنید، نکند سوء نیت در حق این آیه الهی و معجزه الهی نشان بدهید، که رفتار سوء با معجزات الهی دامن انسانها را همیشه در طول تاریخ گرفته است، بازتاب اون دامنشون رو گرفته است. فیأخذکم عذاب علیم. اگر چنین رفتاری رو انجام بدهید، اونگاه عقوبت سنگین الهی دامنگیرتون خواهد شد و چنین و چنان. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. باز هم مشاهده می فرمایید، همان که در آغاز سخن گفتیم در کار این پیامبر هم دیده میشه. این پیامبر هم مانند صالح پیامبر، مانند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی متذکر می کنند انسانها رو، همان گونه که گفته شد، به داشته های خودشون. من باز هم تأکید می کنم عزیزان، یکی از مهمترین عوامل ضعف شخصیت ما، خودباختگی ما در قبال بسیاری از موضوعات در دنیا، اینی که ما به موجودی خودمون و سرمایه و ثروت خودمون اعتقاد نداریم، نمی دانیم، علم نداریم، یا اگر علم داریم باورش نداریم، عقیده نداریم بهش که چه داریم. واقعا ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سردنم. باورمون نمیشه که ای خسته درون تو نهالیست، از هستی آن تو را کمالیست. ای سای نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. اگر باورمون بشه که چه داریم و در وجودمون خدا چه داده است، اساساً کل نعمتهایی که داریم چیست، یه خودباوری مثبت بر ما میاد، یأس نمیاد تو وجودمون، امید و نشاط و انگیزه پیش روی ما ایجاد میشه، تکیه میکنیم بر خداوند و داشته‌هایی که داریم. اونگاه وظیفه خودمون رو در شرایطی که داریم چه باید بکنیم که اینها رو بهینه‌سازی کنیم، استفاده بهتر کنیم، لذت اون ببریم، به کار بگیریم، خودمون رو به هدف برسانیم. فکر میاد، ذکر میاد، توجه میاد. انسان وقتی داشته های خودش رو میفهمد و باور میکند، مادی و معنوی اون. داخل پرانتز شب اول محفل عرض میکنم، عرض میکردم تهران به دوستان، ببینید عزیزان من، هیچ مکتبی و مذهبی در روی زمین، برید نگاه کنید اگر بود خبرش رو ما بدید، در هیچ مکتب الهی غیر الهی، چه در ملل چه در نهل به تعبیر علمی اون، این فرصتی که شیعه دارد وجود ندارد. یعنی این فرصتی که ان الحسین مسماح الهدى و سفینه النجا، این فرصت رو هیچ کی نداره. که به بهانه این نام بزرگوار و حرکت او یه چنین فرصتهایی ایجاد بشه، بیاید محرمی باشد، سفری باشد، چنین محافلی، چنین مناسبتهایی، حلقه هایی که رشته اتصال اون رو عاطفی ترین احساسات وجودی انسانی پیوند بدهد. فرصتی پیش بیاد هیچ کجای زمین دیده نمیشه که نامی برده شود و بگویند صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، بندهای دل بلرزد. برای هیچ کی فرصت پیش نمیاد روزن. بالاخره من معلم وقتی در دانشگاه درس میگم، یه معدل خاصی از دانشجوهای من وجود دارد از جهت سنی، علمی، گزینش، نمیدونم هم گزینش علمی کنکورمون غیره فلان و خصوصیاتی که دانشگاه دارد. اگر حوزه است اونجا معیارهای خودش رو دارد. اما این فرصت محیا و این نعمت عظیم یه نعمتی است که فراتر از تمام این هاست. یه دانشگاهی، یه مکتبی رو، یه مرکزی از نام این بزرگوار ایجاد شده است که نه معدل سنی دارد، نه معدل علمی دارد، نه معدل اجتماعی دارد، نه شغلی، نه سنفی، نه سندیکایی. هر که خواهی گو بیا او، هر که خواهی گو برو. در پناه این نام، این فرصت این چنینی رو، فرصت نابیست که خداوند سبحان این نعمت رو به ما داده است عزیزان، در پناه این نام. حالا ما استفاده درست مناسب کردیم الحمدلله، اما کافی مسلم نبود است، نقص هامون فراوان. الان هم همینطور، یعنی الان هم چه میتوانیم بکنیم ما از این فرصت و از این نعمت، از نعمت وجود مبارک حضرت سید الشهدا و مفهوم عاشورا به طور کلی. حسین و اهل بیت حسین، حسین و اصحاب حسین، چه توانمندی ها و پتانسیل هایی در این حقیقت مهم وجود دارد و این چه نعمت عظیمی است و دانستن اون، فهم اون، درک اون چقدر میتواند در ساختن اجتماع بشری مؤثر و مفید باشد. فرمود و ذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض. این همون تذکره، تذکر به موقعیت، فرصت ها و امکاناتی که هست. ببینید شما فرصت دارید، خدا شما را جایگزین کرده است بعد از قوم عاد. حالا منطقی اینها یکی نیست، مسلمه، اما فرصت زمانی رو داره میگه. بودن جماعتی قوی تر از شما رفتن و الان شما هستید. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. الان از کردن، ببینید همونی که این باستانشناس ها ارجاع میکنن به این آیات. شما اتخاذ میکنید من سهولها، کلمه سهول سهل یعنی بیابان، جایی که آسان قدم میگذارید میشه بیابان، جایی که به دشواری بالا میروید میشه جبل، جبال. شما اتخاذ میکنید از بیابانها قصوری را، در اینجا میسازید قصرها را، اون هم سنگها را میبرید، برش میزنید، جاب و صخره بلباد میارید، این صخره ها را و در این بیابانها میسازید. همین ها وقتی وارسی کردن و خوندن آثار و سنگ نوشته ها رو دیدن، حالا ترجمان رو به عربی رو برگردوندن دقیق، قصر و شیوخ، قصر البنات، تالارهای مهمی که پیرمردان در اینجا اجتماع می کردن، تالارهای مهم ویژه بانوان، اینا سنگ نوشته هاش الان موجوده که اینها می خوندن و بررسی کردن. و تنهتون الجبال بیوت هم، و از کوها هم برای خودتون خانه ساختید، یعنی چه در سهل، در وادیها، بیابانها، چه در کوهستانها. پس دو بخش جغرافیایی داره تمدنشون، هم اینها کوهستان نشینند، هم وادی نشینند. فذکروا آلاء الله، متذکر باشید آلاء الهی و نعمتهایی که خداوند بهتون داد. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. این جمله رو هم بگم، نکته مهمی است. ولا تعصوا، فعل تعصوا اینو نوعا همین نهی رو با این ترکیب که میبینیم، اینم در پیرامون سخن انبیاء الهی، یعنی بعد از دعوتهای بنیادیشون به همین که ملاحظه فرمودید، عبودیت خداوند و توحید و غیره، از این جمله هم سخن به میان آورده میشود. لا تعصوا از ماده عفی و عفو، از هر دو میتواند باشد، عین، سه نقطه، واو یا یه،
در هر دو شکل به معنای شدت فساد است، فساد افزایی است. لا تعثوا فی الارض مفسدین، فسادگری نکنید شتابان در زمین، با حال اینکه هیئت و ترکیب و حالت مفسدان و تباهکاران رو به خود گرفته اید. یعنی لا تعثوا، فساد نکنید شتابان. باز میگهد فی الارض مفسدین، این مفسدین حال همون هاست، تأکید میکند این فساد رو. حالا دقت بفرمایید چه عرض میکنم. مقوله فساد که در همین آیات چند نوبت قبل توضیح خاصی رو پیرامون اون داشتم، نقطه مقابل چیست؟ صلاح. صلاح حالتی است که شیء در اون وضعیتی که باید و باشد قرار میگیرد. عزیزان من، فساد نقطه مقابلش. اگر این حالتی که این آب دارد، از شرایطی بود، موقعیتی بود، ترکیبات درونیش، که این در اون حالتی است که باید باشد، این هاش دو اون که قابل استفاده به خوردن باشه، این میشه صالح. اگر شرایطی برای این آب پیش اومد، بوی اون عوض شد، طعم اون عوض شد، رنگ اون عوض شد، این صلاحیت مصرف نداره این آب. این آب چی شده؟ فاسد شده. پس فساد خروج از اون حالتی است که یه شیء ثمردهی خودش رو در اون حالت دارد. وقتی نبود میشه فاسد، این میشه فساد. خداوند سبحان در ناموس آفرینش و خلقت عزیزان محلی برای فساد قرار نداده. یعنی طبیعت فساد ایجاد نمی کند، بلکه با فساد مبارزه می کند. باران فساد رو می شوید، فاسد رو از بین می برد. آفتاب فساد رو از بین می برد، از صفحه بر می دارد. زمین، خاک فساد رو چه می کند؟ تجزیه می کند. شما مردار و لاشه گندیده به زمین می دید، تبدیلش می کند برای شما به منابع عالی، تبدیلش می کند به داشته های زندگی و ضرورت نیاز تغذیه بشری. طبیعت رو خدا خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم. خدا طبیعت رو به گونه ای قرار داده است که در طبیعت محلی برای ایجاد فساد نیست. این طبیعت الهی است که پیرامون ماست. طبیعت فساد ایجاد نمی کند، بلکه فساد را از میان بر می دارد. این نظام طبیعی است. در شریعت هم قصه همین است. در شریعت هم فساد جایی ندارد. سخن، کلام هنگامی که از هنجار درست خودش خارج شد، این سخن میشه فاسدانه. کلامی که به صدق گفته نمی شود، کاذبانه گفته می شود، این فساد در قول است، جایی ندارد. قولو قولا سدیدا، هنگامی که روابط معقول بین انسان جاری است، این صلاحیت ارتباط است. فنکهو الایام منکم و صالحین من عبادکم، دستور اون، تأکید اون، توصیه اون، تشویق اون، ثواب اون، فضیلت اون، فی دنیا و الاخره. هنگامی که این ارتباط از مجرای خودش خارج می شود، و لا تقرب الزنا، فسادش رو خدا من مطرح می کند. فاحشتن و ساء سبیلا، فاحشه بودنش رو مطرح می کند. پلشتی اون رو مطرح می کند. پایان اون رو مطرح می کند. یعنی وقتی خارج میشه این ارتباط از مجرای خودش، میشه فساد. شریعت فساد نمیپذیرد، طبیعت فساد نمیپذیرد. ولا تعثوا، این دعوت پیامبران الهی است، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نکند بشتابید در زمین به سوی فساد. چون فساد یه حرکتی است مخالف قانون و نظم خداوند در طبیعت و شریعت. اگر به این طرف رفتید، دیگه دارید یه ستیزهی میکنید با قواعد وجود و هستی، دارید با واقعیتهای وجود ستیزه میکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این دستور زیبای خودش رو هم بازگو کرد. مطالب واقعا جالب، جذاب، خیرخواهانه، پاکیزه، بنیادی، قابل استفاده برای همیشه بشر. خب حالا باید ببینیم جوابی که اینها میدن چیست و سخنی که اینها میگوین. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، باید سخن و جواب این جماعت رو بشنویم. اگر رخصت بفرمایید امشب مختصری من کمتر تقدیم میکنم بحث رو. انشاءالله امیدوارم که فردا شب حال روز بهتری باشد و بتوانیم گسترده تر سخن رو خدمت دوستان عزیز تقدیم بداریم، چون لازم است که انشاءالله این شبها ولو قطعاتی از مقتل رو هم خدمت دوستان عزیز بخوانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده بهتر رو از محضر قرآن کریم در این ایام بر ما ارزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.